5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر لوشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با ورود دیروز به کابل، رهبری حکومت افغانستان را از جریان تلاش های صلح مطلع ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سفیر خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان روی نقش جرمنی در گفتگوهای صلح صحبت کرد. وزیر خارجه جرمنی در مورد حفظ توافقنامه اتمی با همتای ایرانی خود ملاقات نمود. پلیس قزاقستان 30 تن از معترضان بر علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. در همین حال زلمه خلیلزاد می گوید در ملاقات میان او و رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد بیشتر اجماع بین المللی برای صلح بحث شده است. او در حساب تویتر خود نوشته است در حالی که پروسه صلح افغانستان پیشرفت می کند تا توافق کردند که اکنون آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی ضروری است. جرمنی اخیراً برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. خلیلزاد در ادامه دور تازه سفرش در پیوند به صلح افغانستان دیروز به کابل رسید. یک ملا امام مسجد در فرا 11 تن به شمول 4 عضو خانواده اش را به ضرب گلوله کشته است. ملا محمد در این حادثه در روستای سر کاریز ولسوالی خاک سفید 14 تن دیگر را زخمی کرده است. در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. فاروق بارکزی سخنگوی والی فرا امروز به خبر نگار رادیو آزادی در محل گفته که آنها در تلاشند تا این ملا امام را دستگیر کنند، اما خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا میگوید در حال حاضر ملا محمد در قید طالبان است. ولسوالی خاک سفید فرا از جمله ولسوالی های ناامن به شمار می رود که بیشترین قسمت آن در کنترل طالبان می باشد. مقامات میگویند انفجار در فابریکه ماینسازی طالبان در قندهار 10 کشته به جا گذاشته است. در جمع کشته شده ها 6 تبع پاکستانی نیز شامل بودند. انفجار پیش از چاشت امروز در منطقه ولیشای ولسوالی سپین بولدک در نزدیک خط دیورن رخ داد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در این انفجار 2 تن دیگر زخم برداشتند.
په وجه سو کې شپږستانه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د من جوړ
در میان کشته شده ها 6 انجینران پنجمی شامل بودند که برای تولید ماین کار میکردند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی صبرای خوست 12 قماندان و سرکرده شبکه اقانی کشته شدند. در خبرنامه اداره امنیت ملی افغانستان آمده که این عملیات به هدف از بین بردن مراکز جنگجویان شبکه اقانی راه اندازی شده بود. این جنگجویان در حملات دهشت افغانی و تخریبی در این ولایت دست داشتند. ریاست امنیت ملی میگوید در این عملیات یک جنگجو زخمی شده و 3 تن مظنون با مقدار سلاح و مهمات هم بازداشت شدند. شبکه اقانی و یا طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه جرمنی امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات کرد. هیکو ماس در یک دیدار به هدف بررسی راه‌های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران ناوقت دیروز وارد تهران شد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شد. آقای ماس قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کند. پلیس در شهر الماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، 30 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. معترضان می‌خواستند در مرکز شهر در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان گرد آمایند. ناظران بین‌المللی نتیجه انتخابات را نقض آشکارای آزادی‌های اساسی خواندند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتن عدم توجه به حقوق اساسی به شمول بازداشت معترضان اسلام‌آمیز و بی‌نظمی گسترده در روز انتخابات نشان دهنده بی‌احترامی به معیارهای دموکراتیک است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که قاسم جمهورات تکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است. انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قزاقستان با بازداشت صدها معترض ضد حکومت به همراه بود. قاسم جمهورات تکایف رئیس جمهور موقت و نامزد ریاست جمهوری در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی که آیا او از مظاهرات و شعارها بر ضد وی آگاهی دارد گفت: من میدانم گزارش های متعددی را به دست آورده ایم. این انتخاب آنهاست. اگر مردم چنین شعارهایی را استفاده میکنند، ما چی کرده میتوانیم؟ اعتراض ها از انگام کارزار انتخاباتی شروع شد و در روز انتخابات هم ادامه یافت. و محکمه بین‌المللی هاگ در هلند امروز جلسات استماعی خود روی قضیه کیف درباره نقض حقوق مالکیت مسکو در آبهای ساحلی اطراف کریمیا را آغاز کرد. روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 به خاک خود ملحق ساخت. نماینده روسیه در محکمه حکمیت آگ پیش از آغاز نشست امروز اعتراضات روسیه را از ایراد کرده گفت هیئت تعیین شده صلاحیت بررسی ادعای اوکراین را ندارد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، در نشست شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری مقامات حکومت افغانستان را در جریان تلاش‌های صلح قرار داد.
دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات دې هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې وکړلې.
برخی اعضای ولسی جرگه می گویند حکومت حق مداخله در مورد جنجال های برخواسته روی ریاست این جرگه را ندارد.
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت هیچ گونه حق مداخله را در امورات ندارد. نه نیاز از نهاد محترم ریاست جمهوری، نه شورای عالی سر محکمه و نه ریاست محترم اجرایی.
برخی مقامات استخباراتی میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید میکند. گزارش های دیگری هم داریم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان بازدید وزیر خارجه جرمنی از تهران را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد شب گذشته در ارگ روی نتایج سفرهایش نشست آینده قطر و موضوع مذاکرات بین الافغانی با مقامات افغان صحبت داشته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این دیدار عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای صلح نیز حضور داشته است. جزئیات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم آرزو غیاسی با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شب گذشته زلمه خلیلزاد با مقامات افغان در کنار مسائل مختلف روی موضوعات نشست آینده قطر هم صحبت شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت این نشست که قرار است در ماه جولای برگزار شود امکانات و تسهیلات آن توسط جرمنی فراهم خواهد شد.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در جریان دور هفتم سفرش نوقت روز یکشنبه به کابل رسید و شام روز گذشته در ارگ با رئیس جمهور غنی و برخی مقامات دیگر دیدار کرده است که به اساس معلومات شورای عالی صلح عمر داودزی رئیس دالانچای این شورا نیز در آن شامل بود.
ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خلیلزاد در رابطه با سفرهایش به پاکستان و اروپا به منظور تلاش‌های صلح در افغانستان به رئیس جمهور غنی معلومات داد و همچنان جزئیات پلان‌های آینده‌اش را با رئیس جمهور شریک ساخت. بر اساس معلومات این اعلامیه، صحبت‌های رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد بیشتر بر آغاز دیالوگ بین‌الافغانی متمرکز بود و هر دو جانب بر نقش جرمنی در این خصوص ابراز خرسندی کردند و بر آغاز هر چه زودتر نخستین دوره مذاکرات بین‌الافغانی ابراز امیدواری نمودند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در صفحه توییترش نوشته است که مذاکرات صلح وارد مرحله جدید می شود و باید افغانها در آن بیش از هر زمان دیگر بیشتر دخیل ساخته شود. همچنان سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و زنان نیز دیدار خواهد داشت. زلمه خلیلزاد دوره تازه سفرش در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان را در 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 جون ادامه خواهد یافت. این هفتمین دوره سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان است. او پیش از سفر به افغانستان از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرد. قرار است زلمه خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند. در این حال سید اکبر آقا یکی از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که فشارهای سیاسی و مذهبی بر طالبان بیشتر شده، بنابراین نشست بعدی سال نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.
فشارهای مذهبی، سیاسی و منطقه‌ای وارد شده است. خلیلزاد از کشورهای منطقه دیدن کرده و با افراد مختلف صحبت کرد و اکنون که خلیلزاد در کابل هم با افراد مختلف دیدار میکند، به نظر من این یک فشار دیگر بر طالبان است.
و ایمی افزاید که حکومت و زلمه خلیلزاد روی مذاکرات بین الافغانی تاکید دارند، اما طالبان تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند تن به مذاکرات بین الافغانی نمیدهند.
در این میان خالد سادات یکی از آگاهان مسائل سیاسی دور هفتم سفر زلمه خلیلزاد را امیدوار کننده میخواند. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه کرده و در آغاز از دیدار آقای خلیلزاد با رهبران و مقامات حکومت افغانستان پرسیده است.
این بار توجه می رود و ما فکر میکنیم که اختلافاتی که میان رئیس جمهور افغانستان و آقای خلیلزاد هستن، بالخصوص در نوعیت موضوع مذاکرات بین الافغانی که چگونه آغاز شوند، خلیلزاد باید بفهمند که در اینجا یک نظام هستن، پیشتر از حکومت موقت صحبت میکرد و روند انتخابات را به روند صلح مؤخر، یعنی اول بعد صلح بعد اعاده شود دوم انتخابات. حالا تغییر خوردن و این اختلافاتی که میان آقای غنی و آقای خلیلزاد هستند توقع میروند که این بار از بین بروند.
بله صادق، این بار چی توقع میره از دیدار آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه؟
این از تن نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی است که آقای خلیلزاد اینا باید بدانن و اینا میدانن که بالاخره انتخابات یک نقطه مهم است در افغانستان، یک پروسه مهم است، این باید حذف نشود و اگنور نشود. دومی است که اختلافاتی که برای سر آغاز برای گفتگو و مذاکرات بین الافغانی وجود داره و بعد آغاز شود و اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارند، این بار انتظار می رود که بعد به یک تفاهم مشترک برسند. نقطه سومی خیلی مهم است و این که آقای خلیلزاد و طالبان شاید و امکان داره که به یک تفاهم برسه که آغاز خروج قوت‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان است، اینا چگونه از افغانستان بیرون میشن و افغانستان ترک میکنن. این سه نقطه خیلی مهم است. از سوی دیگر اگر ببینیم طالبان زیر فشار جدی سیاسی و نظامی هستن، سخنگوی طالبان سوید شاهین گفتن که ما انتظار داریم، ما خوشبین هستیم که در نشست هفتمی که به امریکا داریم به یک گفتمان مشترک برسیم و به یک تفاهم مشترک برسیم و این میشه که ممکن پیشرفت هایی که در این نتیجه مثبت خواهد داشت.
بله، صادق گفته میشه که بار جرمنی خواسته تا امکانات و تسهیلات نشست هفتم دوحه را به دوش بگیره. آیا این موضوع هم تاثیر روی گفتگوهای صلح با طالبان خواهد داشت؟
سیاست خارجی جرمنی استوار بر این هستند که در مسائل صلح حکومت میکنه، چی در نیپال، چی در اندونزیا و چی در افغانستان. اگر شما باید دارین نخستین کنفرانسی که این نظام به پا آوردن، این نظام ایجاد کردن، کنفرانس بن بود، کنفرانس دومی بن بود، اولی بود در سال 2002 و دومیش در سال 2008 بود. بخیرم همچنان آغاز مذاکرات میان طالبان و این گفتگویی که باید آغاز شوند، آقای طیب که یکی از فرماندهان مهم طالبان هستن، اونا نخستین سفر به آلمان کردن و در با سیاستمداران آلمانی دیدار کردن. این بودی سیاست خارجی آلمان ها هستن که اونا میخوان در سیاست خارجی خود به اساس صلح و با اساس سیاست صلح‌آمیز پیش برون. ما فکر میکنیم که یک کشور لابیگر هستن، یک کشوری که باید سر حساب شوند و به طور نسبی در مذاکره در پروسه صلح مذاکره در افغانستان کمک خواهند کرد.
خالد سادات کارشناس امور سیاسی درباره تلاش‌های جاری صلح و دور جدید مسافرت زلمه خلیلزاد به منطقه و افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
شمار اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت حق مداخله در مورد جنجال‌های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه را ندارد. آنها امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند نماینده‌های مردم خود به خاطر تنش‌های به میان آمده یک راه حل معقول و منطقی جستجو می‌نمایند. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از وکلای ولسی جرگه می خواهد که از سمتی و قومی ساختن این مسئله اجتناب کنند. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از گذشت حدود یک ماه هنوز هم تنش‌های به میان آمده میان نماینده های مردم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه حل نگردیده است. اما حالا که صحبت از مداخله حکومت و استر محکمه به خاطر حل این جنجال ها به میان آمده، برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند به اساس اصول و وظایف داخلی این جرگه حکومت حق مداخله در این مورد را ندارد. غلام حسین ناصری یک تن از نماینده های مردم در ولسی جرگه میگوید
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت هیچ گونه حق مداخله را امورات نداره، نه نیاز از نهاد محترم ریاست جمهوری، نه شورای عالی استر محکمه و نه ریاست محترم اجرایه. این فقط و فقط در همین جا مطابق با اصول حاکم و مدونه ای که به ماها وظیفه داده باید اعضای محترم ولسی جرگه این مشکل حل کنند. تشکر.
این در حال است که به دلیل تنش‌ها و جنجال‌ها پس از دو ماه تأخیر ولسی جرگه به تاریخ 6 ثور سال جاری افتتاح گردید. پس از افتتاح آن به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه میان اعضای این جرگه تنش‌های جدید آغاز شد که به باور برخی‌ها این جنجال‌ها مسئله قومی و سمتی را به خود گرفته است. با آنکه از یک ماه بدین سو به خاطر حل این مشکلات تلاش‌ها جریان دارد، اما هنوز هم حل نگردیده است. این مسئله علاوه بر بنیادهای دیگر، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را نیز نگران ساخته است و این بنیاد وضعیت جاری در ولسی جرگه را ناامید کننده می داند. فیفا روز دوشنبه در یک نشست خبری پیشنهادات و خواسته هایش را با رسانه ها شریک ساخت. مروه امینی سخنگوی این بنیاد پیشنهادات مشخص فیفا در رابطه به حل تنش های به میان آمده به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد. پیشنهاد مشخص ما این است که تمام وکلای ولسی جرگه میان خود انتخابات برگزار نمایند و از هر ولایت یک تن را انتخاب کنند و از حوزه کوچی ها و اندوها هم یک نماینده انتخاب گردد و این تیم 36 نفره در مورد رئیس ولسی جرگه فیصله نماید. فیفا از وکلای ولسی جرگه خواست که از حیثیتی ساختن ریاست مجلس، فساد، مسائل قومی و سمتی این ریاست اجتناب نمایند. با باور این بنیاد اگر جنجال‌های به میان آمده به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه بسیار زود حل نگردد، اعتماد مردم نسبت به پارلمان افغانستان از بین می‌رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی مقامات استخباراتی می‌گویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید می‌کند. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قبل یک مقام استخباراتی که از افشای نامش خودداری شده میگوید حملات اخیر داعش در کابل نشان میدهد که این گروه میتواند حملات بر امریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در برخی مناطق شرق و شمال افغانستان فعالیت دارد. مقامات امنیتی افغان و آمریکایی میگویند که این گروه را سرکوب خواهند کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات آمریکایی و افغان میگویند گروه دولت اسلامی داعش با از دست دادن خلافت نامنهاد در سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان جای پای خود را توسعه میدهد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، گروه دولت اسلامی به هدف حمله بر ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی، جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می‌کند. یک مقام استخباراتی آمریکایی مستقر در افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده، به اسوشیتد پرس گفته است این گروه تروریستی از افغانستان غرب را تهدید می‌کند. به گفته این مقام، حملات اخیر داعش در کابل نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند حملات بر آمریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان در اوایل سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیک پاکستان جای گرفتند. فرمان الله شیرزاد که همراه با خانواده و فرزندان خردسالش به خاطر تهدیدات ناشی از گروه دولت اسلامی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را ترک کرده است، میگوید داعش بالای کسی رحم نمی کند.
داعش خطرناک گروه ده.
داعش یک گروه خطرناک است، بر زنان و عزت آنها نیز رحم نمی کند. حیا، عزت، ستر و پرده برای آنها مهم نیست. مردم محل از آنها هراس دارند، سر و مال مردم مسئول نیست و زندگی هر لحظه با تهدید مواجه بود. جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز، داعش را یک گروه تروریستی و بسیار خطرناک و یک تهدید جدی برای افغانستان خوانده است. اجمل عمر، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، به اسوشیتد پرس گفته است اگر داعش سرکوب نشود، افغانستان باری دیگر به مرکز تروریستان تبدیل خواهد شد.
داعش ختم نده او
داعش از بین نرفته است، خاموشانه به خاطر حرکت به سایر ولسوالی ها اکمالات می کند. در ماه جاری تعداد زیاد آنها به اینجا آمده و هم به ولایت کنر رفتند. اما صفی الله امرخیل، یک مقام پلیس ولایت ننگرهار، در پاسخ به این نگرانی ها گفته است نیروهای امنیتی افغان به هر شیوه ممکن داعش را سرکوب خواهند کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان نیز فعالیت دارد. حدود 3 هفته قبل یک مقام ارشد استخبارات روسیه گفت حدود 5000 جنگجوی وابسته به این گروه در مناطق سرحدی شمال افغانستان فعالیت دارند. اما تحلیلگران میگویند روسیه به خاطر توجیه تماسهایش با طالبان در مورد حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مبالغه میکند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با گذشت حدود 2 هفته حاجی رسا هنوز هم در وزارت داخله تحت بازداشت قرار دارد. حقوقدانان با انتقاد از این مسئله میگویند که به اساس قانون پلیس مکلف است پس از 72 ساعت دوسیه شخص مظنون را به سارنوالی بسپارد. دیدبان شفافیت افغانستان نیز طولانی شدن قضایای فساد در نهادهای امنیتی را نگران کننده می‌خواند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زمانگیر شدن دوسیه حاجی رسا، مالک شرکت شجاع عبدالله و حامد در وزارت داخله، نگرانی ها و عکس‌العمل های مختلف حقوقدانان و نهادهای مبارزه با فساد را به همراه شده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هرگاه قضای فساد در زمان معین آن تای مراحل نشود، مشکلات را بیشتر میسازد. سید اکرام افضلی، رئیس نهاد، در مورد به رادیو آزادی گفت
هر قدر که دوسیه طولانی میشه، خطر دستبرد و خطر زدبندهای سیاسی و مافیایی داری بیشتر میشه.
با گذشت نزدیک به 2 هفته حاجی رسا مالک شرکت شجاع عبدالله و حامد هنوز هم در بازداشت پلیس قرار داشته و قضیه‌اش به سارنوالی محول نشده است. حاجی رسا مالک شرکت شجاع عبدالله و حامد قبلا به اتهام اختلاس 600 میلیون دلار در قرارداد خریداری گوشت وزارت داخله امرا با شماری از کارمندان بلندپایه وزارت داخله بازداشت گردید. این اختلاس میلیونی از سفره سربازان با کمک افراد در مؤنیت تامیناتی وزارت داخله و برخی دیگر از کارمندان مقام‌های این وزارت صورت گرفته بود. حقوقدانان افغان محول کردن این چنین دوسیه ها را پس از سپری شدن زمان معین آن به سارنوالی یک امر ضروری می دانند. کبیر رنجبر یک از این حقوقدانان:
پلیس بیشتر از 72 ساعت این را نگاه کرده نمی تانه مکلف است که دوسیه را روان کنه به سارنوالی. سارنوالی بنده تانه تصمیم بگیره.
آقای رنجبر همچنان می گوید سارنوالی می تواند به خاطر تحقیقات بیشتر و همه جانبه دوسیه های فرستاده شده از سوی نهادهای کشفی و امنیتی را تا 6 ماه نگه دارد. در این حال کمیسیون تقنین مشران جرگه افغانستان نیز روی تطبیق قانون تاکید دارد. غلام محی الدین منصف رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل قانونی است، باید متوجه قانون باشند که خودی از اونها مشکل قانونی مواجه نشوند.
این در حالی است که روح‌الله سخی‌زاده وکیل مدافع حاجی رسا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که موکلش هنوز هم در بازداشت پلیس قرار دارد.
چرا به لوی سارنوالی نرفته؟ این موضوع رو میشه که شما از مسئولین وزارت امور داخله
رسید کنید. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت داخله را داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در این مورد صحبت نکرد. لوی سارنوالی افغانستانی در این مورد چیزی نگفت. دیدبان شفافیت افغانستان هرچند تلاش‌های وزارت داخله را در جهت مبارزه با فساد ستایش می‌کند، اما تأکید دارد که برای ریشه‌کن ساختن پدیده فساد در این وزارت باید اقدامات سریع‌تر و جدی انجام شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، وزیر خارجه جرمنی وارد ایران شده و با مقامات این کشور گفتگو می کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که با خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده است تا شیوه‌های حفظ این توافقنامه را با مقامات ایران بررسی کند. وزیر خارجه جرمنی امروز در تهران با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد و قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات کند. هایکو ماس قبل از سفر به تهران ابراز امیدواری کرده که در جریان گفتگو هر دو جانب شیوه های مؤثر را به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران دریابند. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم های شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. اما امضا کنندگان غربی این توافقنامه، یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا، برای حفظ آن تلاش می‌کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده گفت: تا هنوز گام‌های عملی و قابل لمس در زمینه تضمین منافع ایران توسط آنها دیده نمی‌شود. به گفته آقای موسوی، رئیس آلمانی این تکس نیز همراه با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرده است. طرح مبادلات تجارتی با ایران یا این تکس مجرایی است که کشورهای اروپایی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای با ایران برای تبادلات مالی و تجارتی با ایران پیشنهاد کردند، اما این طرح تا اکنون جنبه اجرایی را به خود نگرفته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته است: امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در موقعیت قرار ندارند که مسائل ایران را خارج از این توافقنامه مورد سوال قرار دهند. هایکو ماس دیروز در جریان بازدید از امارات متحده عربی برنامه راکت‌های بالستیک ایران را مشکل ساز خوانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست و از ساختن اسلحه هسته‌ای، برنامه راکتی ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی‌شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه را رد کرده. میگوید فعالیت هسته‌ای این کشور صرف به اهداف تولید انرژی ملکی انجام می‌شود. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که برخی تعهدات بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را به حالت تعلیق قرار می‌دهد و تهدید کرد که اگر امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه به خاطر حفظ منافع این کشور در برابر تعزیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی‌سازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد و برای این کار 60 روز مهلت داده است. تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه که تهدیدات قریب الوقوع و حتمی ایران خوانده شده است، حضور نظامیش را در شرق میانه افزایش داد. ایران این اتهامات را رد کرده است.
همکارم آرش همایون از بازدید وزیر خارجه جرمنی از ایران گزارش داد. هایکو ماس در حال از ایران بازدید می کند که تنش میان این کشور و آمریکا بالا گرفته است. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می شنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی، روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوی بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار نمودند. یک ملا امام مسجد در فرا 11 تن به شمول 4 روز به خانواده اش را به ضرب گلوله کشته است. ملا محمد در این حادثه در روستای سرکاری کاریز ولسوالی خاک سفید 14 تن دیگر را زخمی کرده است. مقام ها می گویند انفجار در فابریکه ماین‌سازی طالبان در قندهار 10 کشته به جا گذاشته است. در جمع کشته شده ها 6 تبعه پاکستانی نیز شامل بودند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی صبره خوست 12 قماندان و سرکرده شبکه اقانی کشته شده اند. وزیر خارجه جرمنی امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات کرد. هایکو ماس در این دیدار به هدف بررسی راه‌های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران ناوقت دیروز وارد تهران شده است. پلیس در شهر آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، 30 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. معترضان می‌خواستند در مرکز شهر در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان گرد هم آیند. و محکمه بین‌المللی هاگ امروز جلسات استماعی خود روی قضیه کیف درباره نقص حقوق مالکیت مسکو در آب‌های ساحلی اطراف کریمیا را آغاز کرد. روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را با هم یکجا دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان از همه ادارات، شرکت ها و کمپنی ها دعوت می کند تا به خاطر اشتراک در فرصت عقد امتیاز حق ملکیت یک تیم برای دور سال 2019 لیگ بیستاوره شپگیز اشتراک نمایند. این دو تیم عبارتند از کابل ایگلز و بند امیر دراگنز. لیگ بیستاوره شپگیز همه ساله در افغانستان دایر می شود و در آن 6 تیم از اونها اشتراک می کند. به اساس گزارش ها 4 تیم دیگر این مسابقات قبلا به شرکت های تجارتی به امتیاز داده شده است. قرار است فردا رقابت های کانفوتبو در ولایت کندهار راه اندازی شود. مدیر آقا عامر اداره ورزشی ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت که این یک نوع از مسابقات رزمی به باشد و هدف آمادگی برای مسابقات ملی کانفوتبو که قرار است ماه آینده در کابل راه اندازی شود برگزار می گردد. این مسابقات میان 12 تیم از شهر و ولسوالی های ولایت کندهار راه اندازی می شود. و امروز دوشنبه تیم ویست اندیز با آفریقای جنوبی در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت با هم روبرو می شوند. در ادامه این مسابقات در انگلستان روز گذشته هندوستان در مسابقه دومش بازی را از استرالیا با تفاوت 36 نوش برنده شد. هند قرعه را در استادیوم اوال لندن برنده شد و فیصله بیتینگ را کرد. هندوستان با از دست دادن 5 بازیکن در 50 اوور تعیین شده برای استرالیا 353 نوش را هدف تعیین کرد.
اما استرالیا نتوانست این هدف را پوره کند. تمام بازیکنانش را در 50 اوور در حالی از دست داد که توانست تنها 316 دوش را انجام دهد. بهترین بازیکن مسابقه روز گذشته شیکر داون انتخاب شد که برای هند در 109 توپ 117 دوش را انجام داد. هندوستان در سلسله مسابقات جام جهانی سال 2019 میلادی اولین مسابقه اش را روز چهارشنبه گذشته با آفریقای جنوبی انجام داد که آن بازی را با تفاوت 6 ویکت برنده شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه برام تو خواه می بره. یه قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. با باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی رو به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونها گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا باینده شون به کار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهر من میشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب به من میگفت، یعنی خلاصه شب کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او با من بسیار موثر تمام شد و من امروزه فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبت‌گرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذاهای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات، و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد استن که بشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد این هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک‌ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه‌ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک‌ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک‌ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بیشفعالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاه یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرنگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بلدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسن زاده شما را به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه حاضر در کنار خبرهای مهم ورزشی اظهارات محمد شهزاد محمدی را میشنوید. شهزاد محمدی چند روز قبل ظاهراً به سبب بیماری از تیم کنار زده شد و جایش به اکرام علی خیل داده شد. اما شهزاد محمدی میگوید که
الازه خو نوم خبر از ما خپل تمرینات کول.
در همین مورد نظر عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان را نیز میشنوید.
شهزاد محمدی په مورد باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروتي.
این که این جنجال ها بالای بازی های آینده تیم ملی کرکت افغانستان چی تاثیر منفی خواهد داشت، این را از مشتاق رحیم مبصر افغان میشنوید.
معنای زیر داره که اینجا یک اختلاف در تصمیم گیری موجود است. اینجا یک
فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را به سطح ملی و بین المللی از فعالیت های ورزشی در بخش فوتبال منع کرده و در ضمن وی را $1,000,000 جریمه نیز کرد. در این مورد گزارش داریم برایتان، اما نخست از همه خبرهای ورزشی را بشنوید که همکارم آرزو غیاسی پیشکش میکند.
گلبدین نایب کپتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید راشد خان بالا را درجه یک جهان که روز گذشته در بازی با نیوزیلند از ناحیه سر صدمه دید، فعلا در وضعیت خوب صحی قرار
قرار دارد. راشد خان 20 ساله زمانی صد مدید که بیتینگ میکرد و توپ بولر نیوزیلندی با سرعت زیاد به سرش اصابت کرد. راشد خان بنابر مشوره دکتر متخصص در ادامه مسابقه با نیوزیلند حضور نیافت. گلبودی نایب میگوید که راشد خان در مسابقه بعدی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان شامل خواهد بود. تیم ملی 20 سال فوتبال افغانستان به تبریز ایران رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این تیم جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی 20 سال فوتبال آسیا به ایران رفته و قرار است در مرحله گروهی به تاریخ 25 و 26 جوزا با تیم‌های هنگ کنگ و ایران روبرو شود. با گفته وی تمرینات تیم ملی 20 سال فوتبال کشور از مدت 20 روز به این سو ادامه داشت و از آمادگی‌های خوبی در مسابقات پیشرو برخوردار می‌باشد. قابل یادآوری است که تیم ملی 20 سال فوتبال کشور سال گذشته نتایج خوبی در مرحله مقدماتی کسب کرده بود و توانست راهی این مرحله از مسابقات شود. و امروز دوشنبه تیم ویست ایندیز با آفریقای جنوبی در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت با هم روبرو می شوند. در ادامه این مسابقات در انگلستان روز گذشته هندوستان در مسابقه دومش بازی را از استرالیا با تفاوت 36 دوش برنده شد. هند قرعه را در استادیوم اوال لندن برنده شد و فیصله بیتینگ را کند. هندوستان با از دست دادن 5 بازیکن در 50 اوور تعیین شده برای استرالیا 353 دوش را هدف تعیین کرد، اما استرالیا نتوانست این هدف را پوره کند. تمام بازیکنانش را در 50 اوور در حالی از دست داد که توانست تنها 316 دوش را انجام دهد. بهترین بازیکن مسابقه روز گذشته شیکر داون انتخاب شد که برای هند در 109 توپ 117 دوش را انجام داد. هندوستان در سلسله مسابقات جام جهانی سال 2019 میلادی اولین مسابقه اش را روز چهارشنبه گذشته با آفریقای جنوبی انجام داد که آن بازی را با تفاوت 6 ویکت برنده شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کرکت بورد افغانستان چند روز قبل گزارش را نشر کرد که گویا شهزاد محمدی بیمار است و در بازی‌های باقی مانده جام جهانی 2019 بازی کرده نمی‌تواند. اما شهزاد محمدی روز گذشته در کابل به رسانه‌ها گفت که وای صحتمند است و به اساس یک دسیسه از بازی بیرون ساخته شده است.
حالا زه خو نوم خبر ز ما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دو روز مخ کیو که درې روز خدای مې نه غلطی ما دیگر کلاړو خو بیټینګ مې مو کو کیپینګ مې کو بیټینګ مې کو فیلډینګ مې کو لکه انصر کې چونه ونیو هغه نه پس راو ته ما ډوډېمو خپل ټول ټیم په یوه بس تراو ختم موبایل مې راوې ستو د بیگ نشه مې کته هغه کې نیوز راغلی و چې دا شان کیسه ده نوم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وکولو ډاکټر صاحب مې دا رپورټ تا ورکړی دی اې سی میډیا شیر کړو ما دا چاره ولېګل نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې نه ما او مینیجر نه پښتنه وکړه چې مینیجر صاحب ته ما ته وایي چې دا موبایل څنګه سرکې بیا کته خبرې کړو ډاکټر ته مو کته هغه بیچاره سر کته واچو نو هغه ول چې زه سم نشم کولای زه هلته خبر شوم چې زه انفټ یم زما دا د ګونډې ستونزه وه لږ مخکې نه بیا د لالم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پخې نه اوبه وې ګونډکې مې هغې ته وویستې نورې پکې اوبه واچولې او ما ته وایي چې یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپله لوبه کوه.
اما عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید که شهزاد محمدی بیمار است و با اساس گزارش صحی باید یک چند وقت از بازی دور باشد.
هر اگر لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي داغه د پاره خاص قوانین په لار اچول سوی دي چې هغه ډیسپلین ده فټنس ده او د شو پرفارمنس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي داغه رپورټ ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټی ته راځي او بیا کمیټی تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی او ورسره هغه کم فیزیو چې د دوی سره کار کوي کم ټرینر چې ورسره دی د هغو ټولو رپورټ پروت دی او د هغه په رڼا کې دا فیصله سوې ده چې شهزاد محمدی په ځای باندې اکرام مالیخیل په نړیوال جام کې د ده په ځای باندې لوبیږي.
اینکه این جنجال ها بالای آینده تیم ملی کرکت چه تاثیر منفی میگذارد این را از مشتاق رحیم مبصر افغان بشنوید.
خب یک چیزی که بسیار واضح است و خب معلوم دار است که امین یک اختلاف در مورد تصمیم گیری ها موجود است و بالخصوص در مورد شهزاد محمدی. کرکت بورد دیروز یک راپور تیپی را در صفحه فیسبوک خود مانده که ترجمه شامونجا موجود است دیده میشه که یک دکتری که رسمی کلینیک داره و جایش معلوم است و اونا راپور دادن که شهزاد محمدی جور نیستن و طبعا انگلستان هم سیستم تیبیش اترام نیست که هر کس بخواه هر نوع راپور تیبی خواسته باشه جور کنه امکانش نیست. بنان یک طرفی قضیه دیگه طرف شهزاد محمدی میگه که ما جور هستم که معنای زیر داره که اینجا یک اختلاف در تصمیم‌گیری موجود است، اینجا یک جنجال بین کرکت بورد و بازیکنان موجود است. که در مجموع آدم گفته میتونه که ضرورت ازی است یک کمیته گروه بی‌طرف همین قضیه را پیگیری کنه و در موردش بی‌طرفانه قضاوت خود را پیش کنه.
بله، شما گفتین یک نوع جنجال وجود دارد. با وجود که افغانستان تا فعلا 3 بازی را هم با تیم‌های حریفش واگذار کرده، اگر این جنجال‌ها و یا این کشمکش‌ها در داخل تیم بیشتر میشه و یا ادامه پیدا میکنه، چه قبالای بازی‌های آینده تیم کرکت افغانستان با تیم‌های دیگه تاثیر منفی نداشته باشه؟
خب بود و باخت در جام جهانی فکر کنم مقدر بحث بزرگ نباشه و تیمایی که ما مسابقات داریم تیمایی بسیار زیاد قوی است و حتمی نیست که کل شبه بریم. از بازی های گذشته کنم از سریلانکا توقع میشه که ما باید میبرد و غیر از اون تیمایی گست اگر ببریم خوبت خوب است، برد حتمی شاید نباشه. اما در مجموع که میبینیم افغانستان بازی های را که کردن از این طرف بیشتر و خودتر میتونستن که بازی کنن و گین کنن، که از این ثابت میشه که این اختلافات درونی تیم ملی باعث از این شده که از اون ظرفیتی که تیم افغانستان داره با اون ظرفیت بازی نکرده که تاثیر منفی برش گفته میتونیم و بعدن هم اگر همین سلسله جریان پیدا میکنه طبیعی است که تاثیر منفی سر پرفارمنس و کارکرد بازیکنان خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را به سطح ملی و بین المللی از فعالیت ورزشی در بخش فوتبال منع کرده و در ضمن وی را $1,000,000 نیز جریمه کرد. کرام الدین کریم متهم است که از سال 2013 الی 2018 میلادی شماره از دختران فوتبالیست در فدراسیون فوتبال افغانستان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. در این مورد همکارم مصطفی صدیقی گزارش را آماده کرده است که با هم یک جا میشنویم.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه آقای کریم را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به معادل $1,000,000 آمریکایی هم جریمه کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که تحقیقات در مورد آقای کریم به اساس شکایت‌های دست کم 5 عضو پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان صورت گرفته است. در ادامه آمده است که این بازیکنان زن کریم را به بدرفتاری جنسی مکرر در میان سالهای 2013 و 2018 متهم کرده بودند. اما کریم در گذشته این اتهام‌ها را رد کرده و آن را بخش از دسیسه علیه خودش خوانده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کریم می تواند در برابر تصمیم فیفا استیناف بخواهد. خالده پوپل مدیر مسئول پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان نیز یکی از شکایت کنندگان است. او که سالهاست در دنمارک به سر می برد، شام شنبه 8 ماه جون در گفتگو با رادیو آزادی از تصمیم فیفا استقبال کرد اما افزود که هنوزم اعتراض دارد.
سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان و بعضی ترینرهایی که شامل همی هدیه بودن آنوس فیفا تصمیم راجع به اونا نگرفتن.
او در گفتگو با رادیو آزادی اوایل امسال گفته بود که ماجرا در ماه فوریه سال 2018 آغاز شد.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مردی که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار اذیت قرار گرفتن.
اما نیلاب محمدی کپتان تیم ملی زنان افغانستان که در آن هنگام به کمپ تمرینی فوتبال در اردن رفته بود در گفتگو با رادیو آزادی ادعای بدرفتاری جنسی را رد کرده و افزوده بود
همچو گپ نیستن ان شاء الله ادامه میتیم ان شاء الله که اگر گپ سارنوالی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
با دنبال انتشار گزارش از سوی روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد اتهام های سوء رفتار جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، هم فیفا و هم لوئیس سارنوالی افغانستان تحقیقات در مورد این قضیه را آغاز کردند. در 9 دسامبر فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را موقتاً از همه فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی برای 90 روز ممنوع کرد. لوی ساران ولی افغانستان هم در آخرهای ماه دسامبر سال 2018 5 تن به شمول کریم را ممنوع الخروج اعلام کرد. 4 نفر دیگر نادر عالمی رئیس کمیته دروازه‌بانان، سید علی رضا خازاده سکرتر جنرال فدراسیون، عبدالصبور ولیزاده رئیس روابط ولایتی و رستم یک کارمند فدراسیون بودند. پوپل اکنون از حکومت افغانستان می خواهد که حاکمیت قانون را تطبیق کند.
خواستم از دولت افغانستان و خصوصا از کمیته سرانولی افغانستانی است که اونا پرونده را خوب به خوبی بررسی کنن و کسایی که عامل آزار اذیت جنسی دختران شدن اونا را زندانی بکنن.
رادیو آزادی در یک تماس تلفنی شام شنبه دیدگاه لوی ساران ولی افغانستان را در مورد تصمیم فیفا درباره رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور جویا شد، اما این نهاد بیان که ابراز نظر کند گفت که معلومات تازه در مورد قضیه به زودی با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد.
شنونده های عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. موفق باشید.